ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن مجید از خانواده های متنوعی نام برده است، یعنی به صورت مجموعه ها، از آدم ابوالبشر و همسرش و فرزندانش به عنوان یک خانواده، از حضرت نوح همسرش و فرزندش باز به عنوان یک خانواده، از حضرت ابراهیم و فرزندانش و خانواده اش باز به عنوان یک خانواده، از عمران و حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و مادرش و خواهرش باز به عنوان یک خانواده، موسی بن عمران، و باز از خانواده حضرت مریم که ابنت عمران، دختر عمران، و حضرت مسیح باز به عنوان یک خانواده، و بالاخره از خانواده نبی خاتم اسلام علیه آلاف التحیه و الثنا. در این خانواده هایی که هر کدام به شکلی هستند، برخی خانواده هایی هستند 100% نورانی، مثل اهل بیت پیامبر و مثل خانواده حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام. یک دسته این خانواده ها هستند، یک دسته خانواده هایی هستند که بینابینن، مجموعه رو نگاه میکنیم دیگه، مجموعه نگری، مجموعه ها. خانواده حضرت نوح رو میبینیم، میبینیم که فرزند این خانواده دچار انحراف فکری و عملی میشه و جزو غرق شدگانه، که حضرت نوح سوار کشتی شد و کانفی نگاه کردید فرزندش فی معزلن، گفت یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، گفت همراه ما بر کشتی سوار شو و با کافران نمان، اما گفت من به کوهی پناه میبرم که مرا حفظ کند، نتیجه هم نبخشید، جزو غرق شدگانه. خانواده دیگر خانواده حضرت لوط، که حضرت لوط باز می‌بینیم همسرش جزو کسانی است که از عذاب شدگانه. خانواده حضرت موسی کلیم علی نبینا و علیه السلام، مثل خانواده حضرت ابراهیم باز می‌بینیم همه اجزا نورانی است. اینجا یک سوال مطرحه و اون سوال اینه که چه تفاوتی در بین این خانواده ها هست که یک خانواده فرزندش موسی کلیمه، فرزندش اسماعیل ذبیحه، فرزندش عیسی مسیحه، و یک خانواده هم فرزندش فرزند نوح هست، تفاوت در کجاست؟ ما اینجا یک نقطه مشخصی پیدا می‌کنیم و اون نقطه مشخص نقش مادر و نقش زن در این میدانه. یعنی اونجایی که می‌بینیم فرزند نوح جزو غرق شدگانه، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که همسر نوح هم جزو غرق شدگانه، و اونجا که نجات رو میبینیم، میبینیم باز نقش مادر، البته اینا هیچ کدوم نقش قطعی و جبری نیست، این رو توجه بکنید، چون ممکنه کسی تصور بکنه که خب همه این مسائل جبری و قهری است، نه، لذا نقاط نقض هم داره، اما به عنوان یک متغیر قابل مطالعه نقش زن در این میان نقش تعیین کننده و فوق العاده مؤثری است. لذا می‌بینیم بین خانواده حضرت نوح و حضرت ابراهیم که این طرف فرزندش اسماعیل است، هاجر یا اسحاق است، فرزند ساره، می‌بینیم یک خانواده تسلیم فرمان خدا تشکیل میشن و در اونجا یک خانواده‌ای که زن و فرزند جزو هلاک شدگانند. خواهران عزیز و فرزندان بزرگ خانواده ایثارگران و شهدا، در موضوع انتظار و مهدویت این زنان هستند که نقش محوری و اساسی ایفا می کنند. البته نه اینکه دیگران نقش ندارند، اما نقش محوری با این هاست. اگر خانواده منتظر بناست تربیت بشه و نسل منتظر، این نسل منتظر در دامان زنان باید پرورش پیدا بکنند. نهضت کربلا رو زنان بودند که زنده نگاه داشتند و ادامه دادند. اولین زائران دست جمعی، یعنی اون کسانی که به صورت دست جمعی و گروهی به کربلا حرکت کردند، زنان کوفه بودند. همون زنانی که چه بسا مردانشون در سیاه لشکر عمر سعد و عبید الله زیاد در مقابل ابی عبدالله حضور داشتند. اما این زنها بودند که پس از بیدارگری و اون تنبهی که حاصل کردند با فعالیت زنانی که در کاروان ابی عبدالله بودند، مانند زینب کبرا و دیگر زنان، اینها هجوم بردن به سمت کربلا و اولین قافله زائران کربلا از بین زنان اهل کوفه بودند. در شام هم این اتفاق افتاده. لذا این نقش مؤثر و تأثیرگذار نقشی است که ما در مجموعه آیات قرآن می‌بینیم، اونجایی که یک زن بصیر، یک زن هدفدار، یک بانوی نورانی وجود داره، این تمام اون محیط رو منور کرده، روشن کرده. و اگر خللی هم بوده، جایی بوده که این محور برقرار نبوده، این محور سر جای خودش نبوده. انتظار که زیاد ازش سخن گفته میشه، تصور نشه که، چون ممکنه برخی ابتداءن تصور کنن خب انتظار یه موضوعی، بالاخره ما منتظریم دیگه. انتظار احتیاج به این داره که ما در صحنه عمل منتظر عملی باشیم. انتظار یک اجزایی داره. اولا ما منتظر چی هستیم؟ ما منتظر عدالتیم، پس عدالت باید سرلوحه کار ما باشد. منتظر صلاحیم، منتظر اصلاحیم، پس اصلاحگری باید محور کار ما باشه. مشخصه های حکومت امام زمان چیه؟ علمه. پس یک منتظر بایستی در صحنه علم بروز و ظهور داشته باشه. امروزه شما دیگه انشالله در این برنامه ها تو کارگاه با یه سری مسائل آشنا شدید که مثلا صهیونیست ها برای این که زمام آینده جهان را در دست داشته باشن، اینا چه کار کردن؟ آیا همینجور شب خوابیدن، صبح بلند شدن و اینجوری دارن کار میکنن بدون تدبیر، یا اینکه نه برای 100 سال آینده برنامه ریختن؟ شما برید پروتکل هاشون رو ببینید، فعالیت هاشون رو ببینید، ببینید تمام سرپل های اقتصادی، سیاسی، علمی جهان را اینا در اختیار خودشون گرفتن. حالا با هر تدبیر و یا با هر حیله و مکری که بوده، که داستان مفصلی است، میرید سراغ خبرگزاری های مهم، میبینید مالکش صهیونیست ها هست. میرید سراغ شرکت های مهم، میبینید که صهیونیست ها عمده سرمایه مال اونهاست. میرید تو ریاست جمهوری آمریکا، میبینید که اون اسپانسرها و اون کسانی که کمک میکنند و هوای کارا دارن که یه رئیس جمهور رو به ریاست جمهور برسونن، باز صهیونیست ها هستن، با اینکه اینا جمعیت بسیار اندکی تو دنیا هستن. اما چیه؟ برای هدف، ولو هدف باطل، برنامه ریزی و تلاش دارن. کسی نمیتونه بگه من منتظره اون حکومت متعالی، اون حکومت الهی، اون نقطه اوج آرمان بشری هستم، اما قدمی و گامی در این زمینه بر نداره. و گامی که شماها، البته من وقتی روی موضوع زن تکیه میکنیم، به عنوان هم به عنوان یک مادر، هم به عنوان یک کسی که در جامعه نقش سازنده و مؤثری میتواند ایفا کند، ما بایستی برای ظهور و برای اینکه اون آرمان ها تحقق پیدا بکنه برنامه ریزی داشته باشیم، کار بکنیم. انتظار فقط یه شعار نیست که اللهم عجل لولیک الفرج. این اللهم عجل لولیک الفرج بایستی در سر تا سر خط زندگی ما، مسیر زندگی ما، تو ازدواج، تو تربیت فرزند، تو جامعه، تو محیط کار، تو تمام اینها باید نمود داشته باشه و ما با این واقعیت و حقیقت حرکت بکنیم. جریاناتی تو تاریخ اتفاق افتاده، من یه داستان خدمت شما بگم و در پرتو این داستان که متصل به آیات قرآنه، قرآن می‌فرماید یهودی‌ها و من قبل کانوا یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. یهودی‌ها در کتب انبیای خودشون و در اخبار پیشینیان خودشون خونده بودن که پیامبر آخرالزمان در یک منطقه‌ای بین ایر و احد، کوه ایر و کوه احد، در اینجا به اصطلاح به اینجا مهاجرت میکنه و حکومتش رو در اینجا تشکیل میده. از سالها پیش از، شاید قرنها پیش از ظهور پیامبر اکرم و بعثتشون، اینا اومدن در این سرزمین سکنا گزیدن در انتظار ظهور. خوب توجه کنید، در همین مدینه فعلی و یثرب قبل از اسلام اینا اومدن اینجا. حالا داستان خیلی مفصله چجوری اینجا رو پیدا کردن و چه شکل اینجا مستقر شدن. در اینجا مستقر شدن، گفتن ما منتظر آخرین فرستاده الهی هستیم، اون کسی که ما را نجات میده و مردم را، مردم جهان را نجات میده. اینجا منتظر بودن. پادشاه یمن متوجه شد که یه عده‌ای از یهودی ها اومدن اینجا مستقر شدن، اومد اینجا. برای چی شما اینجا اومدید؟ گفتن ما اومدیم اینجا منتظر پیامبر آخرالزمان. اونم دو تا خانواده رو در همین نقطه گذاشت به نام اوس و خزرج که اینا دوتا برادر بودن، با خانواده هاشون اینا رو در همین نقطه گذاشت، گفت منم اینا رو اینجا قرار میدم در انتظار اون پیامبری که باید مبعوث شوند. قرنها از این مسئله گذشت، گاهی که بین اینها، یعنی بین این اوس و خزرج که حالا اونا هم در این سرزمین ساکن شده بودن، و یهودی هایی که اینجا بودن، گاهی نزاع و کشمکشی پیش می اومد. قرآن اینو می فرماد که این یهودی ها به اونا می گفتن که بگذارید منتظر باشید تا اون پیامبر بیاد، وقتی اومد ما خلاصه روزگار شما رو سیاه خواهیم کرد، ما منتظر ظهور او هستیم، وقتی بیاد ما شما رو بیچاره خواهیم کرد. حالا خوب توجه کنید، هر دو گروه با بستر انتظار اومدن در این سرزمین ساکن شدن. سالها گذشت، پیامبر اکرم مبعوث به رسالت شدند، به مدینه هجرت کردند. اولین گروه های مخالف پیامبر همین یهودی ها شدند. قرآن می فرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، به قدری دقیق مشخصات پیامبر رو می دونستن و در کتب خودشون خونده بودند که مثل شناخت فرزندانشون پیامبر رو می شناختن. اما وقتی پیامبر اومدن، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، سوره بقره مراجعه کنید، می فرماد وقتی که چیزی براشون اومد که می شناختن، به اون کفر ورزیدن. چرا؟ به واسطه این که بیش از اون چه که شعار بدند عملشون برخلاف شعارشون بود. منتظر بودن، اما منتظر اسمی، و الا حرامخواری در بینشون بود، ظلم و تجاوز در بینشون بود که قرآن اینا رو نام میبره، تجاوز و ستم در حق دیگران در وجودشون بود. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، قرآن صریحا میگه کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، در مقابل منکرات هیچ عکس العملی نداشتن. لا یتناهون عن منکر فعلوه، از منکراتی که میدیدن نهی نمیکردن. خب اینا منتظر بودن، اما منتظر اسمی. منتظر اسمی که بودن، وقتی پیامبر اومد و حرکات و برنامه های حضرت با منافع اونها سازگار نبود، شدن جزو اولین دشمنان. بلکه خداوند میفرماد لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، میفرماد سرسخت‌ترین دشمنان مؤمنین رو یهود خواهی یافت. اینا منتظرانی بودن که منتظران اسمی. اما همون اوس و خزرج که به ظاهر هم به اندازه اینا شعار نمی دادن. خوب توجه کنید، اینا خیلی شعار می دادن، اما همونها پای کار اسلام و بعثت پیامبر ایستادند. الذین تبوا الدار والایمان، هم به مؤمنین جا دادند، هم در راه خدا جهاد کردند، تلاش کردند، کوشش کردند و شدند انصار. بنابراین انتظار لازمه اش اینه که ما در عرصه های مختلف این انتظار را جامعه عمل بپوشانیم، و زن در این میدان نقش اساسی داره. خواهران گرامی، بدون هیچ مبالغه ای، صلاح و پیشرفت و اعتلای اخلاقی و فرهنگی جامعه در گرو زنانه، چنان که اگر خدای نکرده انحراف و خلاصه سرازیری و سقوطی برای جامعه پیش بیاد، باز زنها نقش محوری دارن. فرعون مردان بنی اسرائیل رو میکش، زنها رو زنده نگاه میداش. و یستحیی نساءهم، چرا؟ برای اینکه این زنها هستن که میتونن اون تغییرات لازم رو ایجاد بکنن. رفتارشون، برنامه هاشون، نگاهشون. اون کسانی که این شهدا رو تربیت کردن، اینها خانواده های منتظران واقعی هن. یعنی اینها در عمل ثابت کردن که ایستادن پای حرفشون و پای سخنشون، و حرفشون فقط حرف نیست، موضوع انتظار، مسئله فوق العاده بزرگی است، موضوعی است که خداوند متعال اون را با مهمترین موضوعات این عالم مرتبط کرده. نقاط اتصال شگفت‌انگیزی داره، با پیامبر خدا مرتبطه. فرمود مهدی مننا، مهدی از ماست. این مورد اتفاق همه مسلمان هاست، حتی اهل سنت، وهابیا حتی این مطلب رو قبول دارن که المهدی، مهدی از ولد پیامبره، از فرزندان پیامبره و از فرزندان فاطمه زهراست. اینو توش تردید نداره، این جزء مسائل قطعی است. پس از یک طرف اتصال به پیامبر داره، از یک طرف اتصال به آینده تاریخ داره. فرمود اگر یک روز از عمر دنیا بیشتر باقی نماند، خدا اون روز رو چنان طولانی می کند که فرزندی از فرزندان من که هم نام من است قیام کند و جهان را پر از عد و داد کند. پس با آینده تاریخ هم مرتبطه، با حوادث برجسته تاریخ مرتبطه، با اصحاب کهف مرتبطه، با بیت المقدس مرتبطه، با حضرت عیسی مرتبطه، با همه انبیا ارتباط داره، برای اینکه آثار همه انبیا نزد حضرته. با امیدهای بشریت مرتبطه. بشر امیدش به چیه؟ امیدش به عدالته، امیدش به امنیته، آرمان بشره. تمام نهضت‌هایی که در طول تاریخ شده به دنبال این آرمان‌ها بوده، یا دنبال عدالت بودن، یا دنبال امنیت بودن، دنبال رفع ظلم بودن. این نهضت با این عظمت به تمام اینها پیوند داره، به پیامبر، به آینده تاریخ، به حوادث مهم تاریخ، به شخصیت‌های بزرگ تاریخ. و ما هستیم که در این عرصه با انتظار حقیقی خود را با این قافله انشاءالله بتونیم همراه بکنیم. بنابراین اولا زن نقش اساسی و سازنده در خانواده و در جامعه داره که این قابل بحث نیست و تردیدی درش نیست. و ثانیاً مسئله انتظار، مسئله فقط صرفاً یک ایده‌ای در ذهن انسان، یک تفکری، یک آرزویی، این فقط نیست. انتظاری که فرمود کسی که منتظر کار ما باشه مثل کسی است که در خیمه رسول خدا و در دفاع از اون حضرت به خون خودش آغشته شده، این فضیلت انتظار برای اون منتظری است که انتظار را در زندگی خودش پیاده کرده، تو تحصیل خودش پیاده کرده. امروز فرزندان شیعه و به ویژه فرزندان شهدا بایستی در این صدد باشند که بالاترین قله‌های علمی و معرفتی جهان را در اختیار خودشون بگیرن. اینجوری میتونن پیش برن. انتظار اینجوری تحقق پیدا میکنه. هم در علم، هم در عمل، هم در سیاست، هم در فناوری. و امروز وقتی که خبر قرار گرفتن ماهواره با فناوری داخلی، پرتاب موشک داخلی بدون اینکه حالا کارشناسان خارجی، البته در ساخت ماهواره اشتراک بوده، اما در موشکش، در پرتابش، در مسائل فنیش، ببینید این افتخار برای شیعه ایجاد میکنه. اون کسی که در جنوب لبنان، اون کسی که ولو شیعه نیست اما دلش برای آرمانهای قرآن و اسلام میتپد، شادمان میشه، خوشحال میشه، سرشو بالا میگیره و با افتخار گام بر میداره. خلاصه انتظار باید به یک کالبد عملی و کار عینی تبدیل شود تا این انتظار انتظار حقیقی باشد. خدا انشاءالله به همه ما این توفیق رو عنایت کنه که منتظر حقیقی حضرت باشیم و انشاءالله با پیوند فکری، پیوند معنوی، پیوند دلها با حضرت خودمون رو برای اون روز آماده کنیم. البته یه سوالی هم ممکنه در ذهن شما پدیدار بشه که حالا ما منتظر حضرت بودیم، گذشتگان بسیاریشون منتظر بودن اما نتونستن اون روز رو درک بکنن، از دنیا رفتن، سالها گذشت، قرنها گذشت، ظهوری هم حاصل نشد. ببینید عزیزان، آرمانهای بزرگ آرمانهایی است که گاهی چند نسل و چند قرن طول میکشه تا این آرمانها به تحقق بپیوندد و به فعلیت برسه. بعضی چیزها هست یه روزه شکل میگیره. یه نجار میتونه در عرض یه روز یه میز بسازه، یک صندلی بسازه، اما یک مزرعه 6 ماه طول میکشه تا بذرش به نتیجه برسه و حاصلی در دست فرد قرار بده. یه درخت بارور سالها طول میکشه تا به باروری لازم و میوه‌دهی و ثمردهی لازم برسه. حالا هر قد که مسئله پیچیده تر باشه زمان بیشتری نیاز داره. مسئله انقلاب، همین انقلاب اسلامی که الان ما در دهه فجر قرار داریم، پشوانش قرنها تفکر و تجربه است. انقلاب محصول یک روز و دو روز و یک نسل و دو نسل نیست. انقلاب قرنها پشوانه فکری و ذهنی و تجربه های عملی داره. چندین قرن تا شده انقلاب اسلامی. حالا اون نهضت جهانی، اون حکومتی که میخواد جهان را از ظلم پیراسته کند، امنیت را در جهان حاکم کند، عدالت را در جهان برقرار بکنه، شما ببینید چقدر باید پشوانه های فکری و اون آمادگی ها درش حاصل بشه. موضوع اینه که ما در کدام صف قرار داریم. موضوع این نیست که ما اون روز را ببینیم یا نبینیم. تو کدوم صف؟ الان شما امروز اینجا نشستید، به ماجرای کربلا نگاه میکنید، میبینید یه عده‌ای در صف حق پرستان و عدالت خواهان و ظلم ستیزان قرار دارند کنار ابی عبدالله، یه دستم در سیاهی و تباهی. مهم نیست که در کدام زمانند، مهم اینه که پشت سر کی حرکت کردند، دنبال کی سیر کردند و منتظر چه چیز بودند و سنگ بناشون سنگ بنای کدام آرمان قرار گرفت. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کنه که جزو منتظران حضرتش باشیم و نام ما در تومار این افراد ثبت و ضبط بگردد. من در آخر سخن خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر دهقان، سرپرست معاون محترم رئیس جمهور و سرپرست بنیاد شهید، و همچنین جناب آقای لواسانی معاونت فرهنگی و سایر اعضایی که همراه هستند. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق خدمتگزاری صادقانه و خالصانه را به آستان مقدس شهیدان عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.